رادیو ورزش بهتون وقت بخیر میگم. در بخش گزارشی امروزمون میخوایم بریم راجع به پاراوزن برداری صحبت بکنیم و مهمترین اتفاقاتی که در این رشته ورزشی افتاد. میدونیم در بازی های پاراولمپیک پاریس عملکرد خیلی خوبی داشتن ورزشکارای ما. در این بازی ها با آقای بابک محمدی صحبت میکنیم، رئیس انجمن پاراوزن برداری فدراسیون جانبازان و توانیمان. سلام آقای محمدی، وقتتون بخیر.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمتون. سال 1403 عملا همونجوری که خودتون فرمودید به واسطه این که مسابقات پارالمپیک برگزار میشد جزء سالهای مهم ورزشی است. به هر نفع سالهای پارالمپیکی معمولا بهترین سالها و درخشانترین سالها علی ورزشکارا هست. به طب ما خودم در میانه سال به حضور بچه ها اضافه شدیم، ابتدای سال من خودم اضافه شدم بعد از رفتن آقای رضازاده خدمت شما. حتی بالاخره زحمات این آقای رضازاده هم توی این مسائل دخیل بود، توی این اتفاقای خوبی که افتاد. از پارالمپیک براتون بگم که ما با توجه به اینکه 6 ورزشکار رو اعزام کرده بودیم به پارالمپیک، 3 تا ورزشکارای ما مدال طلا گرفتن و 1 برنز و 2 تا مقام چهارمی داشتیم. یعنی دقیقاً اون 2 تا ورزشکار ما در یک رقابت بسیار نزدیک از مدال باز موندن و این نشان دهنده سطح بالای مسابقات بود و کیفیت بالای پاراوزن برداری. ببینید رشته پاراوزن برداری رشته‌ای است که علاوه بر این که توان بدنی یه معلول رو بالا میبره، اعتماد به نفسش رو بالا میبره، این اجازه رو به یه معلول میده که با توجه معلولیت در قسمت مثلا پاهاش بتونه دستاش برای زندگی روزمرهش بیشتر کمک بگیره. اینه که من به نوبه خودم همیشه ورزش پاراوزن برداری رو مادر ورزش ها میدونم، چون به هر حال آمادگی جسمانی نیاز اولیه هر رشته ورزشی چه پارالمپیک چه المپیک است. قطعا بچه های ما به واسطه رکورد هایی رو که میزنن تواناییشون رو میشه مقایسه کرد حتی با افراد سالم. در پارالمپیک پاریس خب ما 2 رکورد شکنی داشتیم، آقای روح‌الله رستمی و آقای علی اکبر غریب‌شاهی، هر کدومشون رکوردهای پارالمپیک رو شکوندن و آقای احمد امینزاده هم در جایگاهی بود که مرحوم سیامند رحمان قبلا قرار داشت و شکوندن اون رکورد قطعا سالیان درازی وقت میبره تا کسی بتونه اون جایگاه رو پیدا کنه. آقای محسن بختیار هم در یک رقابت نزدیک به برنز رسید، حتی اگه یه خورده خوش شانس بود میتونست اونم طلا باشه. به هر نفع الان در حال حاضر توقع از رشته پاراوزن برداری زیاد شده. ما تا یه جلساتی که حالا همین امروز هم یه موردش برگزار شد، این سطح توقع وقتی بالا میره به طب مسئولیت ما رو هم سنگین تر میکنه. خب ما الان اردوهای همزمانی رو داشتیم با حضور بچه هامون توی پارالمپیک، اردوهای جوانانمون رو داشتیم. ما اومدیم یه سری بچه ها رو به عنوان استعداد از استانها فراخوان زدیم و اونا رو آوردیم تو اردوی مرحله اولمون. همزمان با حضور بچه ها تو مسابقات پارالمپیک ما اینجا داشتیم اردو برگزار میکردیم، یعنی بچه های ما داشتن مسابقات پارالمپیک رو توی اردو نگاه میکردن. این خودش فکر میکنم نشون دهنده اینه که ما یه گامی رو برای پیشرفت این ورزش و زیر ساخت ها رو قوی کنیم تونستیم برنامه ریزی کنیم. این البته با کمک و همت فدراسیون و پارالمپیک بوده، ولی خب به هر حال میدونید وقت زیادی رو میطلبه و انرژی زیادی رو میطلبه. ما امروز که الان در خدمت شما هستیم 5 دوره اردوهامون داره برگزار میشه. یعنی ما اگه شما از مسابقات پارالمپیک حساب کنید تا الان ما هر ماه بس اردو داشتیم. این بچه ها علاوه بر اینکه حالا تو حوزه بانوان و دخترامون زیر 20 سالمون هستن، در آقایونمون علاوه بر زیر 20 سال ما پشتوانه هامون هم دعوت کردیم. یه 8 ورزشکارای پشتوانمون رو که مجموعا 24 نفر شدن و دو حوزه دخترامون 9 نفر دخترای زیر 20 سالمون که برای مسابقات پارا آسیایی که قرار سال آینده برگزار بشه داریم آماده میکنیم بچه‌ها رو. به طب ما نگاهی داشتیم به آینده سال 1404مون که سال اولین گام مسابقات پارالمپیک لس آنجلس، یعنی مسابقات بعدی و پارالمپیک رو باید از همین الان شروع کنیم. پاراوزن برداری رشته‌ای است که ورودی گرفتن برای شخص است و یک شخص باید 5 ورودی تا زمان حضورش به پارالمپیک بعدی برداره و هر سال باید حضور داشته باشه. و این کار رو به شدت سخت میکنه. چرا؟ چون هم باید رکورددار باشی، هم قهرمان باشی، هم سلامت بمونی تو رشته ای که دائما در معرض آسیب هستی. خدمت شما عزیزت که بس برنامه به این نفع شد که ما یه قهرمان کشوری هم برگزار کنیم که بتونیم بانوان و آقایون بزرگسالمون رو هم بتونیم توی شناساییشون بالاخره برنامه داشته باشیم. این مسابقات حدوداً میشه گفتش از دهه اول اسفند ما شروع شد، یعنی از هشتم شروع شد و تا یازدهم ما درگیر مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان بودیم. تیم بانوانمون الان مشخص شده دقیقاً با کادر فنی خانم بابایی، سرمربیگری خانم بابایی مشغول هستن تو اردو و بزرگ این در خصوص جوانانمون است و بزرگسالانمون از 15 فروردین شروع به کار میکنن اردوشون رو. در حوزه بزرگسالان آقایان آقای توکلی، آقای حسین توکلی سرمربی هستن و در جوانان آقایان هم آقای چلتوکار سرمربی هستن. اردوهای بزرگسالان آقایانمون هم از 15 اسفند انشالله شروع میشه و این اردوها ماهیانه، چه برای دخترها چه برای پسرها، این اردو ادامه داره تا زمان اعزامشون که اولین مسابقات ما مسابقات مصر هست، احتمالا مسابقات کشورهای اسلامی دیده شده و همینطور مسابقات پاراسیایی جوانان.
و ناگویار هم داره دیگه
بزرگسالان؟ ناگویار رو سال 2026 برگزار میشه، یعنی ما یک سال خورده وقت داریم و میفته به سال 1405 خودمون. برای ما قطعا برنامه‌مون به شکلی است که اولین و مقصد مهم ما ناگویا هست که بتونیم یه تیم کامل رو به ناگویا اعزام کنیم و اون از اون عنوان دومی کاروان کشورمون دفاع کنیم و افزایش مدال داشته باشیم و بعد از اون هم نگاه ما به مسابقات المپیک لس آنجلس هست. قطعا این بین هم مسابقات جهانی هست که برگزار میشه که میگم اولیش سال آینده پاییز در مصر قرار برگزار میشه.
موفق و عیاد باشید. متشکرم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
ممنون دوستان خوبم. صحبت‌های منو شنیدید با آقای بابک محمدی، رئیس انجمن پاروزن برداری فدراسیون جانبازان و توانیابان. امیدوارم لحظات خوبی در انتظارتون باشه. خداحافظ.
اینجا رادیو ورزش، برنامه ورزش در سالی که گذشت.
با بخش دوم مروری بر اتفاقهای مهم ورزش ایران و جهان در شهریور ماه سال گذشته همراه ما باشید.
15 شهریور تیم ملی فوتبال ایران در مرحله سوم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 با تک گل مهدی طارمی برابر قرقیزستان پیروزی رسید.
پاس عرضی نورافکن، باید شوت بزنه، امید نورافکن، گل، گل برای ایران. بازم شوت زنی، بازم امید نورافکن، اما در برگشت مهدی طارمیه که 51مین گل خودش رو برای دروازه قرقیزستان میکنه.
15 شهریور در ادامه رقابت‌های پاراجودوی بازی‌های پارالمپیک پاریس، سید میثم بنی‌تبا در وزن منهای 60 کیلوگرم به نشان نقره رسید. 15 شهریور تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در سومین و مهمترین بازی خود در مرحله مقدماتی رقابت قهرمانی آسیا برابر کویت با نتیجه 25-24 شکست خورد. با این حال تیم کشورمون با 3 امتیاز و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به چین تایپه به مرحله 1/4 نهایی رقابت قهرمانی آسیا صعود کرد. 16 شهریور روح الله رستمی ملی پوش دسته 80 کیلوگرم ایران در رقابت‌های پارا وزنه برداری بازی‌های پارالمپیک پاریس با مهار وزنه 242 کیلوگرم به نشان طلا رسید و حد نصاب جهان و پارالمپیک رو هم جابجا کرد. 16 شهریور تیم بسکتبال کمتر از 18 سال پسران ایران در ادامه رقابت کاپ آسیا در اردن برابر چین تایپه به برتری 86-73 رسید و به مرحله 1/4 نهایی مسابقات صعود کرد. 17 شهریور به مناسبت 26مین سالگرد تأسیس فدراسیون بین‌المللی کوراش وزیر ورزش ازبکستان نشان عالی ورزشی این کشور رو به محمد رضا نصیری نژاد دبیرکل فدراسیون جهانی کوراش اهدا کرد. 17 شهریور تیم ملی بسکتبال زیر 18 سال پسران ایران در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های کاپ آسیا در اردن برابر نیوزیلند با نتیجه 87-61 شکست خورد. 17 شهریور تیم ملی هندبال نوجوانان پسر ایران در اولین بازی خود در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا برابر کره جنوبی با نتیجه 30-22 شکست خورد. 17 شهریور مسابقات والیبال نشسته بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید.
سرویس رو بیدلی خواهد. صادق بیدلی. یک سرویس عالی. بازم فرصت برای بوسی و تمام. تمام میشو. بازیکنان والیبال نشسته ما موفق میشن مدال طلای زرین دیگری رو به کاروان پارالمپیک ما و مردم خوب کشورمون تقدیم کنن. قهرمانی هشتم و مدال طلای هشتم والیبال نشسته در پارالمپیک.
18 شهریور تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران با کسب 3 طلا، 1 نقره و 3 برنز عنوان نایب قهرمانی مسابقات جهانی در اسپانیا رو کسب کرد. 18 شهریور تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خود در مرحله 1/4 نهایی رقابت قهرمانی آسیا برابر عربستان به تساوی 26-26 رسید. 18 شهریور تیم سه نفره کشتی آزاد نوجوانان ایران در رقابت بین‌المللی جام سایتیف در روسیه به 2 طلا و 1 برنز دست یافت. 18 شهریور بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس به پایان رسید و کاروان ورزشی ایران با 8 طلا، 10 نقره و 7 برنز در مکان 14 جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. 18 شهریور رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا در سالن 6000 نفری شاهدیه یزد آغاز شد. در سومین دیدار روز نخست این مسابقات تیم شهداب یزد برابر جاکارتا بهایانگ از اندونزی به برتری 3-1 رسید. 18 شهریور تیم بسکتبال زیر 18 سال پسران ایران در ادامه رقابت‌های کاپ آسیا در اردن برابر هند به برتری 73-59 رسید. این مسابقه برای کسب رتبه‌های 5 تا 8 انجام شد. 19 شهریور در دومین روز رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا در سالن 6000 نفری شاهدیه یزد تیم فولاد سیرجان ایرانیان برابر گاز جنوب عراق به برتری 3-0 دست یافت. 19 شهریور تیم بسکتبال پسران کمتر از 18 سال ایران در آخرین دیدار خود در رقابت‌های کاپ آسیا برابر کره جنوبی شکست 66-57 را متحمل شد و در نهایت عنوان ششم این مسابقات را به دست آورد. 19 شهریور دومین روز رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا با 4 مسابقه در سالن 6000 نفری شاهدی یزد دنبال شد. تیم‌های شهداب ایران و پاولودار قزاقستان در سوم مسابقه به مساف هم رفتند که شاگردان رحمان محمدی راد این بازی رو با برد 3-1 پشت سر گذاشتند. 19 شهریور مسابقات مشت زنی نونهالان و نوجوانان قهرمانی آسیا در العین امارات به پایان رسید و تیم ایران با کسب 2 طلا و 1 برنز از لحاظ امتیازی در مکان 5 قرار گرفت. 20 شهریور تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مرحله سوم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 در ورزشگاه حزا بن زاید در شهر العین برابر تیم ملی امارات به برتری 1-0 رسید.
بازم مدیر تیم ملی ما مهدی قائدی تو گیری عالی خوده. مهدی قائدی گل برای ایران هست. 1-0 جلو میافتید تو چه لحظه‌ای ما به گل میرسید توسط مهدی قائدی.
20 شهریور در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا در یزد تیم شهداب ایران برابر الکویت کویت به برتری 3-0 رسید. 20 شهریور مرحله نهایی رقابت‌های لیگ کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور گرامی‌داشت شهید بهنام محمدی راد در سالن شهدای 7 تیر برگزار شد. در این مسابقات تیم تهران عنوان قهرمانی را کسب کرد، مازندران دوم شد و خوزستان به مقام سوم رسید. 21 شهریور تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در آخرین بازی خود در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا برابر اردن میزبان مسابقات به برتری 27-24 رسید. 21 شهریور در مرحله 1/4 نهایی 26 دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در یزد تیم فولاد سیرجان ایرانیان برابر الکویت کویت 3-0 برنده شد و با این پیروزی به جمع 4 تیم برتر مسابقات صعود کرد. 22 شهریور در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در یزد تیم شهداب ایران برابر گاز عراق به برتری 3-0 رسید. 22 شهریور مسابقات والیبال استعدادهای برتر در رده سنی زیر 14 سال که به میزبانی کرج آغاز شده بود با قهرمانی گلستان پایان یافت. 23 شهریور تیم هندبال ایران در پایان مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا عنوان ششم رو کسب کرد و سهمیه مسابقات قهرمانی جهان رو از دست داد. تیم ملی ایران در آخرین بازی خود در این مسابقات با نتیجه 46-39 مغلوب بحرین شد. 23 شهریور پنجمین دوره بازی‌های ورزشی عشایر جهان در شهر آستانه قزاقستان به پایان رسید و ایران در بین 92 کشور ششم شد. در این رویداد ورزشکاران ایران 1 طلا، 3 نقره و 9 برنز رو به دست آوردند. 23 شهریور در مرحله نیمه نهایی رقابت والیبال قهرمانی باشگاه آسیا در یزد تیم شهداب ایران برابر پاولودار قزاقستان به برتری 3-0 رسید و به بازی نهایی مسابقات صعود کرد. 23 شهریور مسابقات اسکواش جایزه بزرگ مردان ایران در سالن اسکواش زنده یاد علی روغنی در استان مرکزی برگزار شد. در این مسابقات سپهر اعتمادپور با برد 3-1 برابر علیرضا شاملی عنوان قهرمانی را کسب کرد. 24 شهریور در ادامه مسابقات وزنه‌برداری پیشکسوتان قهرمانی جهان در فنلاند سید مصطفی رجایی ضمن کسب نشان طلا لقب قوی‌ترین مرد پیشکسوت جهان را هم به خودش اختصاص داد. ورزشکار کشورمون در زمان دریافت نشان خود در حرکتی ارزشمند پرچم ایران و فلسطین رو بر دوش خود انداخت تا حمایت خودش رو از مردم مظلوم این کشور و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه به همگان نشان بده. 24 شهریور عزیز وکیل منفرد قهرمان سابق مشت زنی ایران و آسیا و از چهرهای سرشناس این رشته ورزشی دار فانی را ودا گفت. شادروان وکیل منفرد سال 1971 در رقابت‌های قهرمانی آسیا به نشان طلا رسید. او که متولد سال 1329 در انزلی بود از 13 سالگی رشته ورزشی مشت زنی را آغاز کرد و در 14 سالگی جوانترین عضو تیم ملی ایران شد. 24 شهریور با اعلام فدراسیون جهانی تنیس روی میز تیم ملی نوجوانان ایران با کسب رتبه 7 رده‌بندی جهان توانست به عنوان یکی از 12 تیم جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست بیاره. همچنین تیم ملی جوانان تنیس روی میز ایران هم با قرار گرفتن در مکان 8 رده‌بندی تیمی جهان به عنوان یکی از 12 تیم به مسابقات جهانی این رشته ورزشی راه یافت. 25 شهریور بازی پایانی 26 دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان باشگاه‌های آسیا بین تیم‌های ایرانی فولاد سیرجان و شهداب یزد برگزار شد که در نهایت تیم شهداب یزد با پذیرش شکست به مقام نایب قهرمانی اکتفا کرد. 25 شهریور دهمین دوره مسابقات وشو قهرمانی آسیا که در ماکاو آغاز شده بود به پایان رسید و تیم ایران با کسب 7 طلا، 3 نقره و 5 برنز در مکان دوم جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. 26 شهریور تیم ملی فوتسال ایران در اولین دیدار خود در مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی با نمایشی درخشان برابر ونزوئلا 7-1 برنده شد. 26 شهریور با اعلام فدراسیون هندبال رافائل کاستیلو از اسپانیا به عنوان سرمربی تازه تیم ملی هندبال مردان کشورمون معرفی شد. 26 شهریور تیم ملی ایران که با 5 ورزشکار در 5 ماده مسابقات روینگ قهرمانی زیر 23 سال و جوانان آسیا شرکت کرده بود عنوان سوم تیمی مسابقات را به دست آورد. 27 شهریور تیم‌های فوتبال الاهلی عربستان و پرسپولیس ایران در هفته اول مرحله گروهی رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در شهر جده به مصاف هم رفتند که در این مسابقه الاهلی با تک گل فرانک کسیه برابر پرسپولیس به پیروزی رسید. 27 شهریور تیم‌های فوتبال استقلال ایران و القرافه قطر در هفته اول رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا به میدان رفتند که در این مسابقه استقلال 3-0 برنده شد. 28 شهریور تیم تراکتور ایران در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان دوی آسیا برابر الوکشه قطر به برتری 3-0 رسید. 28 شهریور همزمان با آغاز سال تحصیلی احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک 2012 لندن به دیدار یوسف گرشاسبی نخستین معلم ورزش خود در دوران دبستان رفت. معلمی که حالا به عنوان رئیس کمیته داوران فدراسیون کاراته فعالیت میکنه.
تقریبا 30 سال معلم ورزشم.
چند دقیقه پای حرفای آقا معلم نشستیم.
شاید هزاران دانش آموز داشتم که یکی از اونا رو که خیلی بهش افتخار میکنم هم قهرمان جهان شد و هم قهرمان المپیک.
اون از کسی گفت که اولین نشان المپیکی دو و میدانی ایران رو گرفته، شاگرد دبستانیش که تاریخ ساز شده.
آموز پرورش تهران طرحی داشت به نام طرح جامعه دو میدانی، موقع که احسان رو به اتفاق چند تا دانش آموز دیگه برای پرتاب وزنه، چون دیسک نبود، پرتاب وزنه بردیم، رکوردهایی که زد ثبت شد. خب رکوردهای خیلی خوبی بود.
احسان حدادی میچرخه، رهایی دیسک.
بهترین خبری هم که شنیدم خبری بود که باعث شد مدال المپیک بگیره.
سلام. اما شاگرد از دوران مدرسه چی یادشه؟
آقای گرشاسبی اولین معلم ورزش من بود. کلاس پنجم ابتدایی هندبال بازی می‌کردیم.
همچنان از رادیو ورزش صدای ما رو می‌شنوید در حالی که ساعت 20:50 دقیقه است. همراه میشیم با کارشناس و گزارشگر خوب برنامه در ادامه مسابقات فینال کشتی فرنگی قهرمانی آسیا. بفرمایید جناب آقای عارضه.
خیلی متشکرم. عرض ادب دوباره دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. میریم به فینال وزن 82 کیلوگرم، جایی که محمد ناقوسی از کشور عزیزمون ایران با باند آبی روی تشک حاضر شده با تا کشتی بگیره با عمر ساتایف از قزاقستان. تا در واقع می‌خواستم بگم تا ثانیه‌های دیگر که کشتی اصلا آغاز شد، از همین لحظه با سوت داور وسط و امیدواریم که سومین مدال طلا رو هم امشب بتونیم داشته باشیم در پنج وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا. در یه لحظه نشست برای اینکه کمرگیری بکنه از ناقوسی، موفق نمیشه، از دستان این کشتیگیر خوبه دسفولی کشورمون عبور بکنه. امشب شب دسفولیا و خوزستانی‌ها بوده در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در کشور اردن، شهر عمان که طی چند سال اخیر خیلی میزبانی کرده در رده‌های سنی مختلف در رقابت‌های متعدد کشتی. 40 ثانیه از زمانی مسابقه سپری شده، 0-0 مساوی هستن دو کشتیگیر، امتیازی هنوز رد و بدل نشده. امیدواریم که سومین طلا رو هم امشب به دست بیاریم. بعد این مسابقه هم رقابت‌های وزن 97 کیلوگرم آغاز میشه. دو نشان برنز باید ابتدا تکلیفش مشخص بشه و بعد هم محمد هادی ساروی قهرمان جهان و المپیک بعد در روی یوری ناکازاتو از ژاپن قرار بگیره. میپردازیم به کشتی فینال وزن 82 کیلوگرم. محمد ناقوسی با باند آبی مقابل کشتیگیر قزاق، کار خاصی رو دو کشتیگیر انجام نمیدن. شما شنونده پخش زنده رقابت فینال وزن 82 کیلوگرم از شبکه رادیوی ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا هستید. داور وسط سوت رو میزنه، امتیاز اول رو به کشتیگیر ما میده، یک امتیاز میگیره محمد ناقوسی، در واقع یک امتیاز جریمه شد ساتایف قزاق و حالا باید در خاک ناقوسی قرار بگیره. این کار انجام میده، داور با او صحبت میکنه، قوانین رو تذکر میده و یادآوری میکنه به کشت و کشتیگیر. ناقوسی حالا مسلط روی کشتیگیر قزاق، باید مراقب باشه. کشتیگیر زرنگ و باهوشی هست، دست رو میخواد در واقع قفل بکنه دور شکم کشتیگیر قزاق. این کار حالا انجام میده، ببینیم لیفت میکنه یا نه. تلاش میکنه کشتیگیر قزاق رو از تشک بکنه، این کارو یک لحظه اومد انجام بده، موفق نشد. حالا این کار انجام میده، میره برای سالتو بارانداز، حالا سوبلس رو تنده رو در اختیار گرفته، اومد که به پل بزنه، یک پرتاب نصف و نیمه رو انجام داد. ببینیم امتیازی اصلا میدن به ناقوسی؟ یه دو امتیاز دادن، اگه به پل میزد 4 امتیاز میگرفت، یه دو امتیاز. میره برای بارانداز از سمت راست، نتونست. دو کشتیگیر از تشک خارج میشن، 0-0. یه لحظه اومد برای سالتو بارانداز، نشد، رفت برای تندر از جلو که فقط پرت میکنه ساتایف قزاق رو. یه دو امتیاز دادن، یه بار انداز اومد اجرا بکنه موفق نشد، در نهایت 3-0 حالا پیش میفته. تا پایان سدقه اول هم فرصت زیادی باقی نیست، 45 ثانیه، ناقوسی 3-0 جلو هست از عمر ساتایف از قزاقستان. کشتیگیر خوبی نشون داده، دو کشتیگیر در 50-50 هم در سرشاخ. 30 ثانیه تا پایین وقت اول فرصت باقی هست. ببینیم گاردو پایین تر میاره، محمد ناقوسی موچه دست حریف رو گرو گرفته، مراقب از کمرگیری نکنه. عرض کردم کشتیگیر خطرناکیه، کشتیگیر باهوشیه ساتایف قزاق. 14 ثانیه، 13 ثانیه، میتونین هم نفسی چاق بکنه. اندوخته سه امتیازی خوبی رو هم داره، بره نزد حسن رنگرد، توصیه های بین دو وقت رو بشنو و برگرده برای 1 دقیقه پرهیجان و انشالله کسب مدال طلا. سلیقه اول تمام شد. اشاره بکنم به اینکه محمد ناقوسی در این گروه 11 نفره دور اول محمد کود رسولوف از ازبکستان رو موفق شد با امتیاز 1-1 شکست بده. در رقابت دوم 4-1 بگزاد اورونکل اونو از قرقیزستان رو مغلوب کرد. در رقابت پای فینال تقابل دو ایرانی بود که محمد ناقوسی 4-3 شاهین بداغی از قطر رو مغلوب کرد، به فینال راه پیدا کرد. و الان شما شنونده یه پخش زنده دیدار فینال هستید بین محمد ناقوسی از ایران و عمر ساتایف از قزاقستان که سدقه اول 3-0 به سود محمد ناقوسی ما به پایان رسید. منتظر هستیم تا وقت دوم هم آغاز بشه و امیدواریم که در نهایت بشه مدال طلا برای ما، طلای سوم در شب دوم. کشتی آغاز شد در دقیقه دوم، تلاشش حالا ساتایف بیشتر میکنه، یه دست و دست رو گرو گرفته، ناقوسی اجازه نمیده که بشینه برای کمرگیری، کامل دست رو برده زیر کتف چپ ساتایف تا کاملا فلج بکنه این کشتیگیر رو. ایستا کشتی بگیره باید در خاک ساتایف قرار بگیره، امتیازم جریمه میشه. انشالله که بتونه خوب مدیریت بکنه این زمان رو و داوران مجاب نشن که چه دست راست من رسیدم دست چپو برد بالا. بله، یک امتیاز رو دادن حالا اینجا به ساتایف. عرض کردم خیلی زود یه مقدار که ساتایف کار کرد داره امتیاز رو جریمه میکنن ناقوسی رو، حساب کار میشه 3-1 و در خاک ساتایف قرار. این خاک خیلی مهمه، باید خیلی هنرمندانه قرص و محکم در خاک قرار بگیره، لیفت نشه، مراقب بارانداز هم باید باشه. تلاش میکنه ساتایف برای بارانداز، دست رو دور شکم کاملا حلقه کرده، چپ راست ببینیم میخواد لیفت بکنه برای سالتو بارانداز یا بارانداز در خار کدام رو میخواد انجام بده. تلاش میکنه تا لیفت بکنه، هنوز موفق نشده. باری کله به ناقوسی، نباید تو شکنده بشه محمد ناقوسی. ساتایف میره برای سالتو بارانداز، هنوز این کار موفق نشده انجام بده. عین ماهی داره سر میخوره از دست کشتیگیر قزاق. بالاخره بلند میکنه یه لحظه اومد بتابونه از بالا، موفق نشد، هیچ امتیازی نداشت. داور وسط هم اشاره کرد که هیچ امتیازی نداشت، همون 3-1. باری کله به محمد ناقوسی ما، امیدواریم که درخواست چالش نکنن. میره با رئیس تشک صحبت میکنه، داور وسط و قاضی رو میخواد، با رئیس تشک صحبت میکنن ببینن در واقع نظرشون چی هست و چی تشخیص دادن در این صحنه. همون 3-1 من روی تابلو میبینم، نه تغییر خاصی در امتیاز حاصل نمیشه، همون 3-1 به واقع شبیه کشتیگیر آزادکار، گاهی گارد و پایین میارن تو کشتیگیر. ناقوسی با احتیاط بالا 3-1 جلو هست و که دست به دست اختیار میگیره، کشتی رو میخواد نگه داره، در کشتی رو ببنده مقابل این ساتایفی که خیلی باهوش ظاهر شده. یه لحظه دستو واقعا میبره برای دست و دست که مایه دستور رو در اختیار بگیره از محمد ناقوسی ما، هنوز موفق به این کار نشده. 1:20 تا پایان این مبارزه فرصت باقی هست، همچنان 3-1 محمد ناقوسی پیش هست. امیدوارم که بتونه این امتیازات رو حفظ بکنه و مدال طلا سومین طلای امشب رو هم ما به دست بیاریم در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا در کشور اردن، شهر عمان. دقیقاً 1 دقیقه تا پایان 6 دقیقه مبارزه فینال وزن 82 کیلوگرم فرصت باقی است. بعد این رقابت هم کم کم دیگه آماده میشیم برای دو دیدار رده بندی و دیدار فینال محمد هادی ساروی و ناکازاتو از ژاپن. 45 ثانیه کاملا دست کشتیگیره، قزاق رو گرو گرفته، اجازه نمیده، خوب داره مدیریت میکنه کشتی رو. امیدوارم در ثانیه‌های پایانی هم بتونی کشتی نگه داری. دو دستی مچ دست چپ کشتیگیر قزاق رو میگیره، داورم کشتی رو قطع میکنه، میگه من دیدم باید کار بکنی، نباید کشتی رو نگه داری. 3-1 پیش از 30 ثانیه، فقط 30 ثانیه تا مدال طلا.